بسم الله الرحمن الرحیم. بر مبنای فلسفه اسلامی و نظریه حکماء الهی، فاعلیت خدا در عرض فاعلیت علل طبیعی نیست. یکی از مشکلات مسیحیت این بود که یعنی کلیسا و حتی فیلسوفان کلیس مسیحی که فکر کردن اگر در یک موردی علت طبیعی روشن شد و بهش اعتراف شد، جای خدا تنگ میشه. یعنی فکر کردن خدا تا جایی ما میتونیم از خدا حرف بزنیم که علت اشیاء معلوم نیست. همین که بفهمی علت هر پدیده چیست، دیگه احتیاجی به خدا و فرض خدا نیست. اصلا خداپرستی و خداشناسی مشکل پیش میاد درش. این مشکل بزرگه. اصلا فاعلیت الهی خداوند در عرض علل طبیعی نیست، اینا در طول او هستن. علل طبیعی و مادی اگر تو عالم هستن، اتفاقا دلیل بر اینه که خداوند پشت قضیه است و اینا رو داره هدایت میشه. اصلا هدایت تکوینی در عالم طبیعت یعنی همین علیت که الف علت به است. اینا آیات الهی است، اینا رقیب خلقت الهی نیست. این که فکر کنی آقا اگر ما فهمیدیم علت به الف است، دیگه خب فهمیدیم علت شد، دیگه به خدا چه احتیاجی داریم؟ اما اگر نفهمیدیم علت دال جیم است، جیم رو پیدا نکردیم. یه دالی وجود داره نمیدونیم چرا هست، میگه ها ببین خدا اثبات شد. اصلا متحرم میگه اینجور اثبات خدا انکار خداست. اگر کسی هر جا که علت های مادی رو نفهمید گفت پس دلیل بر خداست، این اتفاقا خودش توجه نداره، این نفی خداست. خدا رو گذاشتی جای علت مادی، جای مثلا آتش باعث میشه آب در 100 درجه بجوشد، آتش باعث جوشش آب میشود. اگه فهمیدیم آتش رو، اگه نفهمیدیم میگم خدا آب جوشوند تو نگاه اینا. اگه فهمیدی خدا رو ور میداری به جاش آتش رو میذاری. یعنی چی؟ یعنی خدا در عرض علل طبیعی است. اصلا متعالی میگه این نگاه غلط مادیه. این نگاه مادی به خداونده. نگاه الهی اینه که خداوند اراده فرمود که آتش آب را در 100 درجه بجوشاند. همان خداوند که اراده کرد آتش بسوزاند، در یک موردی هم اراده میکند که آتش نسوزاند. مورد حضرت ابراهیم. هم اونه که آتش میسوزونه مشیت الهی و سنت الله، همین قوانین مادی و طبیعی، اونا اراده الهی است. هم اون که در یک مورد خاص نسوزاند، اونم یک سنت دیگر الهی است، اونم علیته. متو یک علت قوی تری آمده جلوی علت ضعیف در رو گرفته. نه علیت، نه تدریج، نه تکامل، اینا هیچ کدوم منافاتی نداره با اصل توحید، بلکه اینا همه آیات الهی است. اتفاقا اینا همه در خدمت نگاه توحیدی است. این فرق فیلسوف مسلمان و فیلسوف مسیحی، الهیات اسلامی و الهیات غربی، داری که با عالم ماده و علوم چگونه مواجه بشن. این یکی از موارد بسیار مهمیه. اینا دقت کنید دوستان، توی حوزه های دیگه، حالا این مثال داروینیسمه، ولی اصل این مسئله تو حوزه های دیگه، تو علوم انسانی، علوم اجتماعی، جای مختلف همین الان هم داره همین کارا میشه، تکرار میشه هنوز. قابلیت تغییر جانوران منافاتی نداره با اعتقاد به خدا و اینکه خداوند در تمام کائنات قدرت مطلقه داره و این قدرت مطلقه الهی، حکمت الهی ایجاب میکنه که بعضی از پدیده‌ها، خیلی از پدیده‌ها به طور تدریجی اتفاق بیفتن. پس ببینید ما با تدریج و تکامل تو نظریه داروین مشکل توحیدی، مشکل اسلامی نداریم. که فکر کنی هر جا علتشو نمیدونی خداست، هر جا یه مرتبه به وجود میاد خداست. تدریج و تکامل الحاد است. این تفاوت اول ماست، که تفاوت مهم الهیات اسلامی است با الهیات مسیحی و در غرب. مسئله بعدی بحث کتاب مقدس مطرح میشه که خب حالا در کتاب مقدس شما فرض کنیم یک نظریه، یک نکته صریحی است، اصلا فرض کنیم داروینیسم قطعا اثبات شد که نشد، و فرض کنیم یک عبارت صریحی در کتاب مقدس شما باشد خلاف داروینیسم، حالا این چی رو ثابت میکنه؟ این ثابت نمیکنه که خدا نیست، ثابت میکنه که کتاب مقدس شما مشکل داره. ثابت نکرد که خدا نیست، ثابت کرد که تو کتاب مقدس شما یه عبارتی است که غلطه. تازه اگر داروینیسم اثبات بشه، من گفتم تا حتی امثال پوپر و نو پوزیتیویستا که اینا باید طرفدار این علمی بودن این جور تئوری ها باشن به طور 100%، چی میگن خودشون؟ گفت اصلا اینا علمی نیست، چون امکان ابطال تجربی وجود نداره، تو هیچ آزمایشگاهی نمیشه اینو ابطالش کرد، این اصلا علمی نیست، یه ادعای متافیزیکه. اصلا میگن اینا، خود اینا حرفای امثال مارکس و فروید و داروین و اینا، این کلیگویی ها، اینا همه از سنخ گزارهای متافیزیکه، علمی نیست با اون تعریف مادی از علم. حالا ما اصلا میگیم فرض کنیم علمیه، فرض کن اثبات شد، مثل که میگی دو دو تا چهار تا اثبات شد این حرف داروین که آدم ها میمون بودن اول مثلا، و فرض کن یک گزاره صریحی در کتاب مقدس شماست که خلاف اینه، تازه ثابت شده این عبارت در کتاب مقدس شما مشکل داره، ثابت نشد که خدا نیست، که در حالی که ادعایی بود که پذیرش داروینیسم به مفهوم نفی خداست. خب اینم یک نکته، تا حالا هنوز انگار به داروینیسم نپرداخته، حتی به یک معنا داره دفاع هم میکنه که آقا این با توحید اینجاهاش منافاتی نداره. حالا ببینیم کجاش منافات داره و چرا غلطه. زبان کتاب دین مطرح میشه که حالا اون رو من بعداً عرض میکنم، این تعارض در فهم کتاب مقدس هم ممکنه اینجا مطرح بشه که آیا کتاب مقدس فرزن ما که معتقدیم دستخورده است، الهی نیست، همش بخشش الهی است، اما اگه فرض کنیم که الهی هم باشه، باز شما در مقام فهم معنای عبارات هم اینجور نیست که دستت بسته باشه، مگر یک عبارتی صریح و نص در یک معنای باشه، فعلا دستت البته با متد، نه بدون متد. باز نکته سوم، بیایم حالا داروینیسم رو با مقوله علت غایی بسنجیم، مفهوم غایتمندی عالم آدم. نظریه داروین با دیدگاه غایتگرای خلقت منافات نداره، بلکه همونطور که من توضیح دادم علت غایی رو اتفاقا بیشتر توضیح میده، این به الهیون کمک هم میکنه، اصل تغییرها، اصل تغییر و تکامل، که چون توضیح دادم دیگه ادامه نمیدم، اینجا تکرار نمیکنم، چون اونا میگفتن داروین نیوتن زیست شناسیه، یعنی کاری که نیوتن در حوزه کاری خودش کرده داروین توضیح زیست شناسی کرده. این کشف اگر ثابت شد که قطعی است، تازه یک ادعا تو حوزه زیست شناسی است، وصل کردنش به حوزه الهیات زحمت داره، 7-8 خان اونجا هست که چجوری از یک ادعای تو حوزه زیست شناسی شما یک نتیجه الهیاتی میخوای بگیری، و بعد مشخصا باید بگید چه نتیجه الهیاتی میخوای بگیری و با چه متدی، یعنی از این خانه‌ها باید بتونی عبور بکنی تا بعد نوبت به این برسه که آقا جواب شما به داروین چیه به عنوان متفکر اسلامی. تبیین علتگرا و علت فاعلی اضافه شد بهش تبیین غایتگرا، و غایتگرایی فلسفی الهیاتی منافاتی با این حرف با دینی بودن نداره، عین تفکر دینی است. اولا فرض کنیم که داروینیسم بتوانه این دلیل اتقان صنع رو نفی کنه، که نمیتونه، فرض کنیم بکنه، مگر تنها برهان اثبات خدا از طرف الهیون برهان اتقان صنع؟ مگر اگر برهان اتقان صنع رو هم باطل کرد، یعنی آقا این عالم خیلی حکیمانه و متقن و حساب شده هم نیست، یه جایش خرابه کم کم درست میشه، اگه تازه این توانست برهان اتقان سنو باطل کنه، بازم نمیتونه نفی خدا رو اثبات کنه، نمیتونه خدا رو نفی کنه، چون ما برهانهای دیگری برای قضیه متدینین دارن. ثانیاً خلقت منحصر به حیوانات و اعضای حیوانات نیست که تکامل تدریجی حیوانات رو به مفهوم تصادفی بودن اونو اگر دونستی بگه کل عالم تصادفی است. ثالثاً مفهوم تصادف و عدم تصادف خودش یه مفهوم فلسفیه، یه مفهوم زیست شناسی نیست. تو حوزه زیست شناسی فیلسوفانه باید بتونی به دستاوردهای همه علوم دست پیدا کنی تا اون وقت قضاوت کنی چه چیزی تصادفی است، چه چیزی تصادفی نیست. شما از کجا میدونی چه چیزی از کجا میدونی یه چیزی تصادفیه؟ شما میدونید تو فلسفه هم اینا اثبات میشه که اصلا تصادف به این معنای عامیانه محاله. میدونید چرا میگی تصادف؟ شما چون نمیدونی چی علت چی شد، شما بهش میگی تصادف، ولی که در واقع که تصادفی نیست اصلا. در واقع تو عالم هیچی اتفاقی یا تصادفی نیست. شما میگی که من رفتم فلان جا، اتفاقی تصادفی فلانی رو اونجا دیدم. چرا میگی اتفاقی و تصادفی؟ چون شما نمیدونی او به چه علل و دلایلی الان آمده اینجا، در حالی که تمام اقداماتی که او کرده مثل تمام اقدامات شما علت داره، علت ارادی و غیر ارادی علت داره. تو چون نمیدونی چه اتفاقی، مثلا طرف میگه که آقا ما داشتیم نگاه میکردیم مثلا فلان چیز رو، بعد یک اتفاقی داشت میافتاد اونجا، تصادفاً یک شهابی هم آمد. شهاب تصادفی نیامده، اتفاقی نیامده، شهاب طبق قانون قانونمندی های خودش آمده و عمل کرده. تو هم اگر چشمت به اون طرف نبود اون رو نمیدیدی، این هم یه قانون علی دیگه. چشمت به اون طرف بود مانعی نبود، دیدی. بنابراین 4-5 تا پدیده است، همه علت داره، هیچی تصادفی و اتفاقی نیست. یعنی چی تصادف در تبدل انواع؟ اصلا فلسفه محال میدونه تصادف رو، چون از چشم کسی که نمیدونه علت ها رو نمیشناسه مسائل تصادفی و اتفاقی به نظرش میرسه، ولی هیچی تصادفی نیست. که اصلا اتفاقا بله تصادفی دیدن قبل از اینکه ضد دین باشه ضد عقلی است، نامعقول، اصلا امکان نداره. یکی هم بحث اینه که آقا با علم ازلی خداوند منافات داره، یعنی خدا از اول میدونست که باید چی خلق کنه، یه چیز دیگه ای خلق کرد که بعد او تبدیل بشه به او، یا نمیدونست که آقا تبدل انواع رو اگر بپذیریم هم با علم ازلی خدا منافات پیدا میکنه، هم با مشیت و اراده ازلی خداوند. خداوند قبل از همه چیز، معتقدیم خداپرستان که همه چیز رو میدانه و اراده کرده. اگر گفتی یه تغییراتی اتفاق افتاد که خدا نمیدونسته یا نمیخواسته و اتفاق افتاده اینا بعدن، این خلاف خداپرستی است. اعتقاد به این که خداوند میدانسته از قبل و میتوانسته، یعنی علم ازلی و اراده ازلی، این منافاتی نداره با تکامل و تدریج. خداوند همین تکامل و تدریج را اراده کرده و میدانسته، یعنی علم ازلی و قدرت ازلی خدا، اراده ازلی خدا به همین تغییرات تعلق گرفته، این منافاتی نداره با الهیات ما. بعد میان سراغ اینکه قرآن راجع به آدم و حوا چی میگه و این چه نسبتی داره با داروینیزم، چون در غرب هم مسیحی‌ها یکی از چیزایی که روش حساس بودن و بحث کردن همین بود که آقا بحث خلقت آدم و حوا در کتاب مقدس آمده، این با نظریه داروین نمی‌سازه. اولا توضیح و قصه‌ای که قرآن راجع به خلقت آدم و حوا میگه با اونی که کتاب مقدس میگه یه جای تفاوت داره، از جمله تو همینجا. در کتاب مقدس اونا، در تورات و اینها، مسئله خلقت آدم و حوا رو ارتباط میده به یکی از به عنوان یکی از ادله اثبات خدا، یعنی ایمان به خداوند. یعنی میفرماد که خدا رو باور نداری؟ ببین آدم و حوا رو خلق کرد، چجوری خلق کرد. این ادبیات تورات، یعنی قصه آدم ابوالبشر در کتاب مقدس اینا مسیحی و یهودی اینجوری مطرح میشه که به خدایی خدا اعتراف کنید، قصه آدم و حوا رو ببینید، به خدایی خدا اعتراف کنید. در حالی که قرآن در قضیه خلقت آدم و حوا اصلا نتیجه توحیدی در مورد اثبات خدایی خدا نکرده. قرآن قضیه خلقت آدم و حوا اینا رو که مطرح میکنه یه نتیجه دیگری گرفته، نگفته به این دلیل خدا رو بشناسید، نتیجه تربیتی و اخلاقی عرفانی ازش میگیره، نه نتیجه به اصطلاح کلامی و اثبات خدا. یک تفاوتیه بین این قضیه. اگر فرض کنیم، باز فرض، ببین چقدر هی داره امتیاز میده به داروینیزم، اگر حتی فرض کنیم داروینیزم آمد قضیه آدم و حوا، خلقت آدم رو هم نفی کرد، به کتاب مقدس صدمه میزنه، چون او از این طریق خواست خدایی خدا رو اثبات کنه. به قرآن صدمه ای نمیزنه، چون در قرآن از خلقت آدم نتیجه نگرفته، نخواسته نتیجه بگیره که خدا هست. پس بازم خدا نفی نمیشه با نگاه قرآنی. اینا که دارم میگم، البته میگم اینا دیگه داره بیشترین امتیاز رو میده، میگه اصلا بنا 4 5 تا چیز که اثبات نشده ما اثبات شده فرض کنیم. یعنی فرض کنیم داروینیسم قطعا، این نظریه داروین اثبات شد، قطعا علمی است، قطعا هم اثبات شد که هیچ کدوم از اینا عرض کردیم نیست. تازه میگه باز با قرآن منافات تا اینجاش هم پیدا نمیکنه، ولی با کتاب مقدس منافات پیدا میکنه. اینم یک مسئله. بعد حالا میاد سراغ محتوا که ببینیم که خب حالا ببینیم که آیا محتوای این نظریه داروین با محتوای تفکر توحیدی چه نسبتی داره. این جنجالی ترین بخش مسئله است، یعنی در واقع اصل مسئله است. اولا ما تقریبا ایشون اشاره میکنه یک جایی که حالا تو همین کتابم که عرض کردم، ما سه نوع مواجهه با این مسئله مثلا داروینیسم و اینا و نسبتش با دین بین متفکران اسلامی داشتیم. یک مواجهه کسانی بودن که گفتن آقا اصلا این قضیه، این نظریه اصلا اگه درست هم باشه، قطعا هم اثبات بشه، با تفکر اسلامی قرآنی تعارض نخواهد داشت، تناقضی نداره، تناقضی نداره. مرحوم دکتر صحابی کتاب خلقت انسان که کتابشون همون موقع قبل از انقلاب هم جنجالی کرد نوشت، و همینطور مرحوم آیت الله مشکینی. حتی آقای مشکینی در کتابش تقریبا سعی کرد همین نظریه رو بگه که این داروینیسم اثبات نشده، ولی اگه اثبات بشود من توضیح میدم که بازم با قرآن منافاتی نداره، قابل جمع است. این یک تلاش بود، یک روی کرد بود که این آقای متحری البته قبول نداره. اونا استدلالشون این بود، این دسته که آقا ما هیچ آیه صریحی در قرآن نداریم که صریحا گفته باشد که آدم و حوا مستقیم از خاک آفریده شدن. بله از خاک آفریده شدن داریم، اما اینکه بلافاصله ناگهانی از خاک آفریده شده باشن، این رو قرآن تصریح نداره. ممکنه بگی تبدیل خاک به آدم و حوا به انسان، این اصلش قطعیه اما نه ناگهانی. ممکنه بگی چنان که در بعضی روایات داریم که 40 روز طول کشید، 40 مرحله گذشت تا چی؟ خب ممکنه همون 40 مرحله رو بشه تطبیق داد به یه همچین نظریاتی. بنابراین ما اگر قطعا اثبات شد که انسان، پیدایش آدم محصول تکامل تدریجی یک چیزی دیگه است، بازم منافات با قرآن به صراحت نخواهد داشت. این نظریه کسانی مثل مرحوم دکتر صحابی و مرحوم آیت الله مشکینی بود که خب اینا البته اقلیتی بودن. یک نظریه دیگه، نظریه علامه طباطبایی و خود آقای مطهری و ایناست که نه، ما به نظر ما میرسه که قرآن تقریبا واضحه که داره میگه که نسل انسان میرسه به دو تا انسان، آدم و حوا به یک زن و مرد میرسه، اونا دیگه از یک پدر و مادر دیگه متولد نشدن بلکه از خاک یا از گل آفریده شدن. این واضحه در قرآن. حالا اینکه این ناگهانی بوده یا تدریجی، در موردش من یادم نیست الان آقای طباطبایی تو المیزان چی گفت، ولی یه تعبیر دیگه که ایشون داره همینه که میگه این فرضیه، یعنی تئوری تحولی خلقت، میگه به نظر من با قرآن این بخش از نظریه داروین، نه همش، این بخشش منافات پیدا میکنه که خصوصیاتی رو برای انواع مختلف داره فرض میکنه. اولا نظریه داروین هیچ جا اثبات قطعی نشده است. میگه اصلا فرض کنیم که نظریه داروین در این مورد، در این ادعاش، از او 5-6 تا ادعا تو این بخشش با قرآن منافات داره. خب منافات داشته باشه، این دعوای علم و دین نیست، نظریه داروین علم نیست، یه پیشنهاده و قابل اثبات یا ابطال علمی هم نیست. هیچ کس هم ادعا نکرده این مثل 2-4 تا اینا علمه. بنابراین به نظر ما قرآن صریحا داره میفرماد انسان یک نوع مستقلی است، از حیوانات دیگه درست نشده، آغازش به شکل انسان بوده، یعنی اصلا پدر و مادر این انسان ها آدم و حوا بودن، از همون اول از گل تبدیل شده به انسان. اینایی که میگن بین گل، بین خاک و انسان یه فاصله طی شده، وسطاش میمون شده و چی شده و چی شده، اینا به نظر ما علامه میگه با قرآن هم سازگار نیست. اما اینا هم هیچ دلیل ندارن براش، ایشون یه تئوری داره میده، هیچ دلیل علمی اثبات کننده براش نیاورد. بنابراین دعوای علم و دین نیست. من فکر میکنم مطهری یک چیزی به شهید مطهری یک چیزی به آقای طباطبایی اضافه کرد، و اوی که تقریبا ترکیب میکنه بین او دوتا نظر. یعنی اولا استنباط ما اینه که ایشون میگه که بله من معتقدم که آدم از خاک آفریده شد و قبلش موجود دیگری نبود که تبدیل بشه به انسان، لااقل در مورد انسان به طور خاص یه اتفاق نیفتاده، چون در مورد انسان ما یک گزاره های خاصی و وضعیت خاصی داریم در مورد او، و بحث خلیفت اللهی انسان در قرآن مطرح میشه. اما این قاطعیت علامه طباطبایی هم که بگیم که آقا اگر کسی گفت تحول، فرضیه تحول رو تا حدی در یک جاهایی پذیرفت، این با آیات قرآن کلن نسازد، اینم من قبول ندارم. یعنی دسته اول رو مطهری میگه که فکر میکنم بعضی حرفاشون درسته، قابل جمع هست، اما عقیده خود من عقیده آیه طباطبایی است. یعنی معتقدم واسطه ای نبوده، این تحولی که به خلیفت اللهی انسان صدمه بزنه در کار نبوده، هیچ جایی هم داروین اثبات نکرده اینو. اما این تلاشی هم که دسته اول مثل آقای مشکینی و آقای صحابی و اینا کردن، اینم اشکالی نداره، با قرآن منافاتی نداره، قابل جمعه. به عبارت دیگه میگه من معتقدم خلقت انسان به بیان قرآنی مستقل و ثبوتی است. اگر در مورد غیر انسان راجع به موجودات، گیاها، حیوانات و خلائق هم شما بحث خلقت تحولی و تدریجی و تبدل انواع رو بگید که او دیگه با قرآن منافاتی نداره حتما، در مورد انسان من معتقدم انسان یک استثناست. حتی اگر نظریه داروین در مورد پدیده‌های دیگه اثبات بشود که نشده، بشود هم انسان مستثناست. اما اون توجیه هم که عرض کردن توجه داشته باشیم، اون حرف دسته اولم خیلی بی ربط نیست. یعنی اینجا فکر نکنیم اگر کسی تبدل رو پذیرفت قطعا ضد قرآنی حرف زده، چون قرآن صریح تو این قضیه نیست، ولی ظاهر هست، ظاهر هست، و من همین رو قبول دارم. من نظریه استادم آقای طباطبایی رو قبول دارم، این رو علمی و دقیق تر میدونم. ضمن اینکه تحقیق در مورد این مسئله که این نظریه درست یا غلطه اصلا به عهده ما نیست، این به عهده زیست شناسانه. آیا این یک نظریه زیست شناسی یا هر نظریه دیگه ای تا وقتی نتایج کلامی و الهیاتی پیدا نکرده به من به عنوان اسلام شناس مربوط نمیشه؟ البته علاقه شخصی دارم، تعقیب میکنم، اما جواب زیست شناس رو زیست شناس باید بده. زیست شناسان دیگه باید با یک زیست شناس بحث کنن که این نظریه تو به لحاظ متدولوژی در زیست شناسی اصلا علمی است یا نیست، اثبات شده یا نشده. خب تا الان تو این بحث داخلی خود زیست شناسا با هم به نتیجه‌ای نرسیدن، همه با هم اختلاف دارن، یکی میگه اثبات شده، یکی میگه نشد، تازه ایشون اقلیت هم هست. حالا وقتی که اثبات شد، بعدن زیست شناسا گفتن آقا دیگه ما هممون اینجا اجماع کردیم، یک نظریه قطعی علمی شد. و بعد اگر این گام اول، گام دوم اگر این نتیجه الهیاتی پیدا کرد به مفهوم نفی صریح آیه ای از قرآن یا نفی خداوند یا نفی حکمت خدا و قدرت خدا یا چه شد، از اونجا به بعد من وظیفه پیدا میکنم به عنوان یک متفکر اسلامی بیام توضیح بدم. ضمن که من توضیحاتم رو دادم، خلاصه حرف چی شد؟ این نظریه تقسیم بشه به چند بخش. یه بخش هایش هیچ منافاتی با تفکر دینی قرآنی نداره، ولی با تفکر مسیحی منافات داشت، بلکه کمکم میکنه به نظریات قرآنی. نکته دوم، بعضی بخش هاش ممکنه منافات پیدا کنه، اما این منافات قطعی نیست، ولی که من قبول ندارم. سومی که این نظریه اصلا توافقی نشده بهش، این نماینده زیست شناسی نیست، یه حرفی گفته شد اثبات هم نشده. حالا عرض کردم که کسی میگن اصلا قابل اثبات نیست، قابل ابطال هم نیست، اصلا هیچ رو حواس، علمی نیست، متافیزیک به تعبیر پوپر. و آخرین بخش از نکته که اینو من میخوام ازش نتیجه توضیح روش شناسی و توضیح تعلیم تربیت برای خودمون بگیریم، وقتی وارد بحث محتوایی بشه و بگه حالا من توضیح خودمو بدم، تا حالا همه احتمالات رو بررسی کردم، حالا نظر خودم رو میخوام توضیح بدم که آیا تعارض محتوایی وجود داره بین این نظریه و دیدگاه اسلام و قرآن یا ندارد، و اگر دارد چجوری این تعارض رو حل میکنیم. چند تا راه حل طی میکنه. راه حل اول اینه که همینطور که همین که عرض کردیم، فرضیه علمی مساوی نیست با علم، قابل تغییر، دائم تغییر کرده، اصلاح شده، ابطال شده. چنان که الان که بنده رسیدم به 50 سالگی، یادم میاد زمانی که 10-15 سالم بود، تو مرسه ابتدایی بودم یا مرسه راهنمایی، اون زمان من یادمه که همه میگفتن این دیگه قطعا علمه، همین نظریه داروین از همون موقع هم تو کتاب آمد، کتابای درسیمون. و الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم که 4 دهه از اون موقع تقریبا گذشته، اصلا تب داروین و داروینی تو کل دنیا خوابیده، رفته تو پستو. تازه اون زمان که در اوج بود میگه چرا اینقدر محکم حرف میزنین چیزی که اثبات نشده، یه جوری حرف میزنین انگار دو تا چهار تایی. حالا بیایم مشکل بگیم مشکلش با آیات قرآن چیه؟ قرآن گفته دو تا پنج تا، این گفته دو تا چهار تا، چیکارش کنیم؟ میگه نه قرآن گفته دو تا پنج تا، نه این گفته دو تا چهار تا، نه اثبات شده. من حالا دارم بر اساس احتمالات. پس راه اول اینه که آقا با یه فرضیه شما نمیتونی بری به جنگ آیات الهی که بگیم علمی هست یا علمی نیست، که همون حرفی که آیت طباطبایی هم تو المیزان میزنه و روش تاکید میکنه. جواب دیگه اینه که بر مبنای این یک نظریه علمی اگر بگیم تغییرات اساسی تو تبدل انواع به شکل جهشی باشد یا به شکل تدریجی باشد، هیچ کدومش با توحید منافات نداره. نکته دیگه این که ممکنه شما نظریه تکامل رو بپذیری ولی بعد بگی در مورد آدم انسان یک تکامل فشرده ناگهانی اتفاق افتاد، یعنی تبدیل تدریج به تبدیل تحول تدریجی به تحول دفعی. مثلا یه اتفاق ممکنه که برای تبدیل، چون که بعضی از چیزها مفسرانی که کمیم گرایش مادی هم داشتن راجع به معجزه حضرت موسی همین رو میگفتن دیگه، میگفت آقا تبدیل چوب به مار در یک پروسه طولانی تاریخی کاملا علمی است، یعنی این بدن تجزیه میشه، خاک میشه، تبدیل میشه به چی او تبدیل چوب به مار و مار به چوب غیر علمی نیست، متأثر در یک پروسه طولانی. اتفاقی که افتاده اینه که به جایی که این اتفاق که مثلا ممکنه ظرف 500 سال بیفته تو یه لحظه افتاده. حالا این حرف یک نظری من ما داریم راجع به این حرف، این طرز حرف زدن و اثبات اینها که معجزات هم صرفا به قوانین مادی ارجاع بدی، ضمن که اشکالی هم ممکنه از یک جهتی هم نداشته باشه. ما حتی ولی بر همین مبنا میاریم، ما میتونیم بگیم که تغییر تدریجی و تکاملی و تبدیل شدن به آدم به انسان فعلی یا تبدیل خاک به آدم، این به طور طبیعی ممکنه کاملا در یک پروسه خیلی طولانی اتفاق بیفته. به بدن، مشکل بدن رو میگیم، روح و کار نداریم الان، چون بدن ما و شما از خاک آفریده شده دیگه. الان هم شما عناصری که تو بدنتونه دقیقا همون عناصریه که تو خاکه دیگه، دقیقا عناصر بدن شما همون عناصر تو خاکه، ترابه. تو قبرم که میذارن تون و مون، باز این بدن کلا خاک میشه، تبدیل به خاک میشه، انگار همون بوده. خب چه اشکالی داره بگیم که یک تبدیل تدریجی خاک به بدن انسان ناگهان به طور جهشی و متصور ناگهان با اراده خداوند اتفاق افتاد، یک پروژه طولانی، یک پروسه طولانی تبدیل شد به یک پروژه ناگهانی؟ این هم اشکالی نداره، این هم با نظریه داروین میسازه، با نظریه شما میسازه، هم با قرآن سازگاره، اینجوری هم قابل جمعه. اگه فرض کنیم هم در کتاب مقدس مسیحی ها و یهودی ها هم اونجا هم مثلا فرض کنیم، خب حالا این گفت صریح گفته آدم اول مستقیم از خاک آفریده شد، اینو ما هم میگیم. از اون طرف ما روایاتی هم داریم، ببینید اینم نکته جالبه که روایاتی داریم، میگه تینت آدم 40 صباح سرشته شد، 40 روز طول کشید تا تینت آدم سرشته شد. که حالا این روز آیا همین روزای ماست یا معنای دیگه ای داره، باز قابل بحث. اینا یعنی مراحلی که به طور طبیعی اولین سلول حیاتی در طول میلیاردها سال باید طی کنه تا منتهی بشه به یه موجودی مثل انسان. سرشت آدم به اقتضای شرایط فوق‌العاده‌ای که قدرت خداوند رو ایجاد کرد در مدت 40 روز طی کرد، یک فاصله چند میلیارد ساله به 40 روز طی شد. خلاصش این میشه که فرض کنیم فرضیه تبدل انواع درست، خلقت مستقل آدم از خاک به عنوان یک استثناء، اونم استثناء نه در اصل، استثناء در زمان پروژه، اینا میشه اینجوری تفسیر کرد که بازم بگی قابل جمع اینا با قرآن. میگه به فرض که نظریه های زیست شناسی و علم الحیات اثبات بشود، این نظریه یه وقتی اثبات قطعی بشه، الان که نشده، حالا ایشون نمیدونست که هر چی زمان میگذره این ضعیف‌تر هم میشه، ولی حالا ایشون میگه فرض کنیم بعد از ما این اثبات بشه و قانون اشتقاق انواع مسلم بشود، که اینا از همدیگه هی از پهلوی همدیگه آمدن بیرون همه چی، باز دلیلی در دست نیست که ممکن نباشه در مورد انسان یک انقلاب دفعی پیش آمده باشه، یعنی یک جهش ناگهانی شده باشه، یعنی در یک مدت کمی یک توده خاک تبدیل بشه به یه انسان. مراحلی که باید قرنها طول بکشه در این شرایط خاص ناگهان اتفاق بیفته، یا ناگهانی هم نباشه، 40 روز طول کشیده باشه، هیچ کدوم از اینا محال نیست، غیر علمی نیست، ضد علمی نیست. تازه اگه فرض کنیم نظریه داروین یه وقتی اثبات بشه. اینم نکته دوم. پاسخ سوم، فرض کنیم اصلا شرایط طبیعی امکان نداره یه جوری فراهم بشه که ماده مراحلی رو که تو یک شرایط دیگه کند طی میکنه، هزاران سال ممکن طول بکشه، بطئی میره، بیاد تو یک شرایط دیگه ناگهان سریع و تند طی بکنه. یعنی فرض کنیم بعدن اثبات شد قطعاً که امکان نداره، اصلا محاله که میگم چیزی اصلا قابل اثبات نیست. فرض کنیم اثبات شد که نمیشه اتفاقی که باید هزاران سال طول بکشه تبدیل خاک به آدم تو 40 روز یا تو یه لحظه اتفاق افتاده باشه، فرض کنیم این باشه، اصلا فرض کنیم این قطعاً بعدن اثبات بشه، این حرفا همش که عرض میکنم نشد، الان دیگه از بورس هم رفته بیرون. بعد ما از این طرف باید تناقض قطعیشو با نص دینی اثبات کنیم، در حالی که ما این طرف خیلی بحث داریم، ظواهر آیات و روایات و مذهبی، اونایی که نص صریح نیستن، ظواهرن، اینا کاملا قابل توجیه و تفسیرن. ما خودمون اصلا بدون نظریه داروین ما موارد زیادی در قرآن و اینا میبینیم، مواردی که حتما ما باید خلاف ظاهر معنا کنیم. مثلا قرآن میفرماد خداوند ان الله علی العرش استوا، یعنی چی؟ عرش یعنی چی؟ ترجمه میکنن به تخت. ان الله علی العرش استوا، خداوند بر ترجمه تو قرآن ها گاهی اینجا میزن خداوند زمین و آسمان رو در 6 روز آفرید سپس بر تخت نشست. یه وقتی تو کانادا من تو کلیسا جلسه داشتم با مسیحی‌ها، داشتیم بهشون راجع به همین گفتن، موضوع خلقت همین آدم و حوا، مقایسه قرآن و کتاب مقدس و نگاه اسلامی به مسئله آفرینش. من بحثامو که کردم و اینا، بعد بچه ها، همون کشیشی که اونجا بود با بچه ها، بعد از جلسه ما، چون یک شنبه بود دیگه مثل جمعه شون روز تعطیل بود، یه برنامه آموزشی داشت با نقاشی، که چون اونا هم همین رو میگن دیگه، خدا در 6 روز چی کرد. بعد منتها نتایجی که میگن اینجوری میگه، در کتاب مقدس هست دیگه اینم، بعد میگه که بچه ها هفته، چرا ما هفته داریم؟ چون خدا 6 روز کار کرد، روز هفتم استراحت کرد که میشه یک شنبه. مسیحی ها یک شنبه رو تعطیل میدن، یهودی ها میگن شنبه، مسلمان ها میگن جمعه. منتها مسلمان ها میگن خدا جمعه استراف هالیدی، استراحت کرد، خستگی در کنه. ولی انقدر جالب، من میدونم این کشیش به بچه ها با موسیقی و آهنگ و هی نشون میداد، میگفت روز اول بچه ها میگفتن آسمان ها و زمین ها، روز دوم چی؟ روزه. بعد رسید روز هفتم، بچه ها همه اینجوری کردن، یعنی خدا خوابید. برای همین یک شنبه تعطیل، استراحت. اونجا من گفتم این حالا یک جزئیات چه میکنه، ولی خدا نمیخوابه، لا تأخذه سنة ولا نوم. بهش گفتم میدونی اگه خدا یک شنبه ها بخوابه دنیا یک شنبه ها چیکار میشه؟ چه اتفاقی میفته تو دنیا؟ تمام همه چی به هم میریزه. اگه یک شنبه خدا بخوابه استراحت کنه، یک شنبه شماها باید استراحت کنین، نه خدا. خب حالا اینو گفتم، می‌خواستم این چیزی در این باب بگم، خلاف معنای ظاهر ان الله علی العرش استوا، ها او گفتن خدا رو تختش هست، این عرش رو اونا دارن تو کتاب مقدس، گفت روز هفتم خدا رفت رو تخت خوابید. این همین ان الله علی العرش استوا رو به معنی که خب اگه ما هم تو ترجمه های قرآن هم من دیدم بعضی ها می نویسن که و روز هفتم خداوند بر تخت نشست و تخت خدا بر آب بود و عرشه علی الماء، خب اینا باید درست معنی بشه، مگه همینطوریه؟ مگه کلمه عرش و لوح و قلم و اینا خب در مورد خلقت آمده، این یعنی چی؟ قلم یعنی مثلا خودنویس، خودکار، لوح یعنی تخت سیاه، عرش یعنی تخت، ید الله میگه دست خدا، خدا دست داره. اینا تفسیر درست مسئله که تأویل، ما چیزی داریم به نام ظاهر، یه چیزی داریم به نام نص، چه کلمه ای چگونه باید معنا بشه، آیا خلاف ظاهر قرائن عقلی یا نقلی داری که معنا رو به خلاف ظاهر تفسیر کنی؟ قرآن میفرماد لیسا که مثلهی شی، هیچ چیز مثل خدا هم نیست. که یعنی مثل، مثلم که یعنی مثل، لیسه که مثلهی شی، هیچی مثل خدا هم نیست. خب اگه هیچی مثل خدا هم نیست، یعنی چی که خدا رو تخت میشنه، تختش هم رو آبه؟ اینا رو دقت کنید، اینا باید درست، بسیاری از کلمات و آیات در قرآن در روایت هست، اینا کارشناسی میخواد، باید درست معنی بشه. به دلائل قرآنی و به دلائل قطعی عقلی خداوند بر تخت نمیتونه بشینه، امکان نداره، به این معنای مادی که ما تفسیر، مثلا فرماد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان، تو در زندگیت در حال یک حرکت رنجالود شتابنده پرتکاپو هستی به سوی خداوند، داری به سوی خدا حرکت میکنی. فملاقی، پس آنگاه خداوند را ملاقات خواهی کرد. یعنی ما همه داریم میریم به سمت یک قرار ملاقات، قرار عجیبیه ها. یعنی تو روایات ما راجع به قرار ملاقات میگه اصلا فلسفه خلقت شما اون قرار ملاقاتی است که با خدا دارید. تمام زندگی هر روز و شب ما داریم به سمت او قرار میریم، یک قرار ملاقات داریم با خدا. قرآن میفرماد فهم ملاقی، پس آنگاه با او دیدار خواهید کرد. خب این رو برداشتن بعضی از متکلمان اسلامی، مثلا بعضی از برادران مذاهب دیگه صریح میگن که خب آقا قرآن گفته ملاقات میکنی با خدا، یعنی خدا رو با همین چشم میبینی. مثلا در قرآن میفهمد جا ربک و الملائکتو چی؟ صفن. خدا و فرشته ها صف میشن میان. خب حالا شما بگو که یه صفی تصور کن، خدا او جلوش واسطه و فرشته هم پشت سرش ردیف دارن میان. خب اینا محاله، خلاف قرآنه، خلاف آیات دیگر قرآنه. باید بفهمی معنی آیه چیه، منظور از این آیه چیه، کلمه صف یعنی چی. جا ربک، اصلا خدا یه جایی نیست بعد میاد. جا یعنی آمد، جا ربک خدای تو آمد. یعنی چی خدا آمد؟ یعنی یه جایی هست که خدا نیست، بعد خدا یه جای دیگه است، بعد از اونجا میاد یه جای دیگه. خدا مگه جسمه؟ خدا مکان مگه داره؟ اصلا جا یعنی چی؟ میفرماد که وجوهن در قیامت، میفرماد که چی وجوهی هستن، چهره های بعضی از شماها الی ربها ناظره. بعضی از شما هستن روز قیامت چهره هاتون نورانی و درخشانه و الی ربها ناظره، دارید به پروردگارش به خداش داره نظر میکنه، روش به خداست. بعضی چهره های شما هم کبوده و سیاهه و نمیتونید به خدا نظر کنید. خب حالا بگی که وجوه الی ربها ناظره، یعنی با همین چشم و صورت و سیدیم. خب بعضی از جنین های مسلمان هم گفتن یه حرف، همون حرفی که مسیحی ها راجع به خدا میگن. مگه مسیحی ها نمیگن خدای ما مسیح؟ مگه وای نمیستن جلوی حضرت مسیح عبادت میکنن دیگه؟ مسیحی ها معتقد نیستن که حضرت عیسی پیغمبره، که ما میگیم پیغمبره، اونا میگن مسیح خداست. یا خدای ما عیسی مسیح پسر خداست، خدا به زمین آمد. خب همون اشتباهی که اینا کردن بین مسلمان هم کسایی کردن، برای که فکر کردن معنی ظاهر آیه همونی که میفهمی ان الله علی العرش استوا. خب بله دیگه، خدا 6 روز آسمان ها و زمین را فی ستت ایام در 6 روز خلق کرد یا 6 دوره، بعد چی؟ و علی العرش استوا، اما رو تختش دراز کشید، یه خسته شد، روز هفتم بود. و عرشه علی الماء، تختش هم رو آب بود. یعنی چی تخت رو آب بود؟ عرش خدا یعنی چی؟ تو یک روایت دیگه میفرماد قلب مؤمن عرش خداست. این یعنی چی؟ پایه عالم روی آب. یک آیاتی از قرآن میفرماد شروع این آفرینش زمین و آسمان ها دود و گاز بود، دخان. سوره داریم به نام دخان دیگه، یعنی چی؟ یعنی گاز، دود. همین حرفی که الان دارن میزنن که انفجارهای اولیه ابتدا عالم، شروع عالم، یکی آب و یکی انفجارات گاز و دود. خب اینا رو هزار سال پیش مسلمان ها نمیفهمیدن یعنی چی، که میگفتن خب قرآن گفته اول آب بود و دخان بود و ماء بود و اینا، بعد زندگی شروع شد و انفجارات کیهانی اینا فلان. خب اینا نمیدونستیم چیه، الان دیگه دارن همه میفهمن. خداوند در قرآن میفرماد که ما عالم رو آفریدیم و انا لموسعون، ما داریم عالم جهان رو گسترش میدیم. خب الان دارن میگن چی کیهان شناسان؟ میگن کیهان در حال توسعه و گسترش. راجع به قیامت، اذا البحار سجرت، اون لحظه ای که اقیانوس ها و آب ها آتش میگیرن. خب هزار سال پیش، 500 سال پیش کسی نرفته بود اصلا ببینه وسط اقیانوس ها چه خبره یا بعدن چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی که کوه ها چی؟ مثل پنبه زده میشن. قرآن یه جا میگه کوه ها میخای زمینن، اگه کوه ها نبودن زمین متلاشی میشد، اعتدال زمین رو این کوه ها نگرشتن. بعد میفرماد در قیامت این کوه ها مثل پنبه زده شده زده میشن. و اذا الوحوش حشرت یعنی چی؟ و اذا الموعودة سئلت و چه و چه. خب اینا همه هر آیه‌ای رو هر کسی از را رسید هر جور دلش خواست که نمیتونه ترجمه کنه. اینا بسیار دقیقه. بعضی آیات قرآن معنیش نمیفهمی الا اینکه 10 تا آیه دیگه رو دقیق دیده باشی، اون توضیح میده معنی چیه. بعضی آیات هست معنیش نمیدونی الا که احادیثی رو روایات رو در این باب دیده باشی. بعضیاش حتی اگر آیات و روایات بفهمی بازم نمیفهمی، مگه اینکه اهل تفکر و تعمق باشی. بخشش اونجوری هم باشی، نابغه هم باشی، نمیفهمی مگر اینکه اهل دل باشی، اهل تقوای تهذیب نفس در درجه های بالا. بعضیاش اونم باشی نمیفهمی بخش های از معارف قرآن رو، فقط امام معصوم میفهمه. بعضی از معارف قرآن هم هست که فقط پیغمبر میدونه، الا من خوطبه به، فقط مخاطب وحی میدونه. بعضی چیزایی در حقایق عالم هست که پیغمبرم نمیدونه، چون خود پیغمبر گفت که چی؟ خطاب به خداوند گفت ما عرفناک حق معرفتک، تو را آنگونه که باید نشناختیم. به خداوند میگه، عرض میکنه خب پیامبر. خب این دریای عمیق معارف، اقیانوس پشت اقیانوس، تو مسائل طبیعی، ماوراء طبیعی، انسان، آدم، عالم، آخرت، دنیا، طبیعت، ماوراء طبیعی، مگه همینطوریه؟ یه احتمال هم بدید آقا همین آیه که شما فکر میکنی که صریحا معنیش اینه که اینه، ممکنه اینه باشه، معنی صریح آیه نیست، این ظاهره در آیه. باید احتمالات دیگه هم هست. یعنی اینجوری نیست که همه آیات قرآن در مفاهیمی که میگن 100% نص صریحه و فقط یک معنا داشته باشه. البته باید برای معنا کردنش متد درست قابل دفاعی داشته باشه. هر آیه رو هر طوری هم نمیشه معنا کرد. اینم نکته مهمیه که توضیح پذیری و توجیه پذیری ظواهر قرآن ولی با متد درسته. یه تعبیر دیگه هم داره که البته ممکنه سوء تفاهم بشه و اون مسئله زبان سمبولیک در بعضی از آیات قرآن. ببینین اینا ما یک چیزی داریم به نام تعبیر زبان اساطیری یا زبان سمبولیک، سمبولیزم، رازمندی و نمادها. نگاه سمبولیک و اینکه بگیم زبان دین، زبان سمبولیک، حالا به در یک جاهای خاصی ولو دو تا معنا داره. یه عده ما ملحدینی داریم که گفتن زبان دین سمبولیکه، اصلا قرآن اونا قبول ندارن. سمبولیک به این معنا یعنی غیر شناختاری، یعنی نان کاگنیتیو. اگر کسی بگه آیات قرآن، آیات الهی سمبولیک هستن، نمادینن یا اساطیرین، به این مفهوم که میگه ظاهرا داره خبر میده از یک چیزی ولی در واقع اون چیز اتفاق نیفتاده، این یک نمادسازیه، به این معنا که این نان کاگنیتیوه، یعنی از یک واقعیت صحبت نمیکنه، ظاهرش اینه که داره از یک واقعیت صحبت میکنه. این چیه؟ این کفره، این انکار و تکذیب کلام خداوند. اگر کسی گفت آقا آیات قرآن سمبولیکه، یعنی خبر از واقع نمیده، یعنی نان کاگنیتیو، یعنی وقتی که میگه که در عصای موسی مار شد، نیل شکافت، مسیح ید بیضا داشت، مسیح مرده رو به اذن الله زنده کرد، ابراهیم مرغ ها و پرنده ها رو 4 تکه کرد، در 4 نقطه گذاشت و بعد اینها رو صدا زد و اینا به شکل 4 پرنده دوباره آمدن، راجع به گذشته هر چی میگن، راجع به که شتر ناقه صالح از دل سنگ شطور آمد بیرون، بگه اینا اصلا واقعی نیست. سمبولیک به این معنا که اینا شناختاری نیست. این یعنی چی؟ یعنی مکذب، تکذیب قرآن. یا راجع به آینده، خب قرآن میفرماد شما میمیرید، بدنهاتون پراکنده میشه، دوباره اینا رو ما جمع میکنیم، دوباره جمعتون میکنیم، همه تون میمیرید، در دل خاک میرید، دوباره همه تون از خاک میاد بیرون. راجع به آینده، بهشت، جهنم، بگی آقا اینا کاگنیتیو نیست، سمبولیکه، اساطیریه، به این معنا نیست که اینا واقعا اتفاق میفته، اینا میخوان به شما یه حالی بدن، یک تاثیرگذاری روی شماست، یه منظور دیگه ای دارن. این که یعنی تکذیب. اما یک معنای دیگه هم ممکن داشته باشه، داره، یعنی یه وقت میگی سمبولیزم اما از نوع شناختاری، نه غیر شناختاری، یعنی زبان رازآلود اما شناختاری، کاگنیتیو. به این معنا اشکالی نداره که بگیم بعضی از آیات و روایات سمبولیکن، زبان سمبولیک دارن، نمادینن، به این معنا اشکال نداره، مطابق به مفهوم انکار بعد خبریش نباید باشه، تکذیب نباشه. اما اینکه آقا زبانش اینجا بعضی از آیات قرآن و بعضی از روایات زبان سمبولیک دارن، به این معنا اشکال نداره. مثلا آقا همین خود کلمه لوح و کرسی و عرش و کتاب و اینا، خب همینا خودش معنی نمادین داره. اگه معنی نمادینشو نگی، معنیش اینکه خدا نشسته یک گچی دستشه و پای یک تخته داره چیز می‌نویسه. اینا معنی نمادین دارن. جا عربکم همینطوره، بر عرش نشستم همینطوره. بله به این معنی اشکال نداره بگیم نمادین، منتها نمادین از نوع شناختاری نه غیر شناختاری، یعنی واقع گو، کاگنیتیو. واقعا خداوند واقعا آدم و حوا را خلق کرده، اما آیاتی که راجع به خلقت آدم و حواست زبانش زبان سمبولیکه، این اشکال نداره. اتفاقا این تعبیر رو آقای علامه طباطبایی داره، میگه که قرآن چند تا مثال میزنه، یکی قضیه شهاب ثاقب. آیاتی از قرآن هست که میفرماد که الا من خطف الخطفه، بعد چی؟ خداوند به تعقیبش فرستاد شهاب ثاقب، سوره صافات. خب این اگر به معنی لفظی بفهمی معنیش این میشه که شیاطین نمیتونن به سخنان فرشتگان گوش کنن در آسمان ها عوالم بالا، مگر موردی بوده که مگر مواردی که شیطانی کلام فرشتگانی رو برو باید استراق سمت دزدی کنه، اونها هم هدف شهاب ثاقب قرار میگیرن. یعنی شیاطینی که بتوانند از به حریم معرفتی فرشته ها نفوذ کنن، استثناء در مواردی، اونا هدف شهاب ثاقب قرار میگیرن. خب یعنی چی؟ تفسیرهای مختلفی راجع به این آیه شده، ارتباط دادنش به همین مفاهیمی که اتفاقاتی که تو کهکشان ها میفته، اشاره آیا به همین آسمان هاست، آیا اشاره به آسمان مادی است و این شهاب ثاقب به مفهوم این ستاره های دنباله داری که میکوبن و چیزی اینا نیست، بلکه یک مفهوم استعاری داره سمبولی که مربوط به عالم معناست، یا چه یا چه یا چه. مرحوم علامه اونجا میگه که استراق سمع شیاطین در آسمان ها یعنی چی؟ اشاره به کدام آسمان هاست؟ رابطه شیطان شیاطین با فرشتگان چه نوع رابطه است؟ بعد به سوی شیاطین چگونه شهاب پرتاب میشه و اینا هدف تیراندازی قرار میگیرن؟ شیاطینی که استراق سمع میکنن نفوذ کنن تو عالم فرشته ها، اینا چطور هدف قرار میگیرن؟ میگه ظاهر آیات و روایات رو که میبینیم، خب یک معنی همین، معنیش همینه که بین آسمان هایی داریم و این آسمان ها مرزهایی با هم دیگه دارن، قابل تفکیکن از هم دیگه. آیا همین آسمان های مادی هستن؟ چون میدونی آسمان که اصلا تمام نمیشه، که اصلا فضا که ته نداره. همین هفت آسمان که میگن آیا تو همین عالم ماده است؟ بعضیا گفتن که امام یادم میاد تو تفسیر چیزه، تو تفسیر سوره حمدش میگفت که تمام این آسمان ها و منظومه هایی که شما میبینید که هنوز تا اعماق این کهکشان ها هیچ معلوم نیست، یعنی الان صحبت میلیارد ها کهکشان، میلیارد ها منظومه است، میلیارد ها، تمام اینا آسمان اوله. امام تو تفسیر سوره حمدش میگفت اینا همه این میلیارد ها کهکشان اینا آسمان اوله. ببین چه خبر عالم، ما قیام میکنیم این سالون مرکز عالم، ما هم مرکز جهانیم و او درم که قفل بود در عالمه. میگه که اینا کلش آسمان اوله. بعد اصلا آیا هفت آسمان ممکنه کل عالم ماده آسمان اول باشه؟ آسمان های دیگه اصلا فراتر از این مسائله. خب حالا اینا تفسیرهای مختلفی در این مورد شده، و اینکه یعنی چی فرشته ها با شهاب در کمین شیطان ها شیاطین نشستن در آسمان ها که اخبار غیبی آسمان های بالا استراق سم نشه و دورشون کنن، میگه که این معانی ظاهری ابتدایی آیه است، معانی که همون اول ظاهره و به ذهنت میاد همینه که مثلا فرشته ها دور همن، یه شیطان های میان یواشکی استراق سم میکنن، بعد دارن فرار میکنن، فرشته هایم اینا رو با شهاب ثاقب هدف میگیرن، میزنن، میسوزونن. این معنی ظاهری کلماته. اما شهاب یعنی چی؟ تفسیر فخر رازی رو مطرح میکنه، روح المعانی آلوسی رو مطرح میکنه، و بعد خود ایشون جواب میده. میخوام میگم سمبولیک بودن به این معنا قابل قبوله. میگه من سعی میکنم یه توجیهی بگم که مخالف علوم فضاشناسی امروز هم نباشه. اولا در علوم فضاشناسی امروز چون این چیزی ندیده، تایید اثبات شده نه انکار شده، هیچ، چون اینا کلش تا ماه بیشتر که نرفتم، بعدم تو مریخم دو سه تا چیز یک چیزی فرستادن و چرخیده، کجا این عوالم کجا هنوز هستن، کی چه میدونه توی عوالم چه خبره، تو همین کهکشان، تو همین منظومه کسی نمیدونه چه خبره هنوز. و فرض کنیم که این روشن باشه، وقت میگه من توجیه باز دارم برای این و اینه که بیاناتی در کلام خدای متعال دیده میشه گاه که اینها مثال هایی است که زدن برای ما که ما تو عالم حس درک حسی داریم بتونیم مسئله رو، یک مسئله ای که محسوس نیست، با ذهن حسی خودمون بتونیم درک کنیم، برای که ما بتونیم بفهمیم اینجوری حرف میزنن، نه که شهاب و تیراندازی و جنگ تیراندازی بین فرشته و شیطان را افتاده باشه، اینا پشت چیزها ستاره ها کمین کنن، او به سمت او تیراندازی کنه، او به سمت ای او فرار کنه بره پشت یک کره دیگه قایم بشه. آیه طباطبایی میگه اینجور مثال ها در کلام خدا ما داریم که اینا زبان سمبولیک دارن، نه که دروغه. اصل این که یک واقعیتی هست به نام خطف، دزدی، نفوذ بعضی شیاطین در عوالم معرفتی فرشتگان که نباید برن و اینها بعد هدف قرار میگیرن، اصل این قطعیه، شناختاریه. اما که یعنی چی، چه جوری، کجاست این شهاب، چیه این استراق سم، چطور صورت میگیره، میگه اینا رو ما نمیدونیم، اما برای که بتونیم بفهمیم برای ما مثالایی میزنن که ما بتونیم تصور کنیم. ما مفهوم هدفگیری و مادی و اینا رو که میفهمیم چیه، دزدی و استراق سم که میفهمیم چیه، با این کلمات جوری میگن که ماها بفهمیم. مثلا در مورد بهشت و جهنم، شیر عسل، نمیدونم چی انواع چیزا، خب یک کسی ممکن میگه آقا اینا همش دروغ هستن، خب این که ایمان به قرآن نیست، اصلا ایمان به معاد نیست. اما که کسی بگه که آقا این نوع تعابیری که کردن برای که ما و شما همین چیزا بیشتر سرمون نمیشه، بزرگترین آرزوهای ما چیه؟ یک باغ باحالی و جوب عسلی و شیری و آبی و سرسبز و یک جفت خوبی و حوریه برای پسرها و قلمان هم برای دخترها و اینا، دیگه اونجا حال کنی، بهترین غذا، بهترین میوه، بهترین فلان. خب حالا کسی بگه آقا اینا همه علیکی، اینا همجوری گفتن برای که شما بفهمی اجمالا یه خبرهایی هست، نه خیر، اینا واقعیت داره. اما همه بهشت و جهنم، حقیقت بهشت و جهنم ما تو این عالم هستیم نمیتونیم بفهمیم. ما که رفتیم، بعضی دوستان جهنم رو باید گزارش بکنن، بعضی هم بهشت رو باید اگه تونستن به اونای دیگه گزارش بکنن، اونجا میفهمی. ولی برای که توی عالم اگر قرآن فقط بگه آقا سبک زندگی و عقاید و اخلاقیات شما در ابدیت شما تأثیر داره، اجمالا همین دیگه، بعد رد شه، این کافی نیست برای من شما، باید بگه آقا این تأثیر اینقدر واقعی است که از حوزه معقولات تا حوزه محسوسات شما اثر میگذاره. شما مفهوم مزه، بو، صدا، لذت، لذت جنسی، لذت تغذیه، اینا رو میفهمی یا نمیفهمی؟ خب اینا رو بله ما میفهمیم تو دنیا. میگه میفرماد که اینو میلیاردها برابر بکن، نوع خالصش تو عالم بعد در انتظارته، هم عذابش هم پاداشش. توصیفاتی هم میکنه. ممکنه کسی بگه آقا بعضی از این توصیفات سمبولیکه. سمبولیک به این معنا که شناختاری باشد و سمبولیک، باز اشکالی نداره. به شرطی که فکر نکنی هرچی که سمبولیک هر جور دلت میخواد میتونی معنا کنی. نه اینکه کسانی اومدن گفتن آقا اصلا قرآن هرچی میگه سمبولیکه، خدا هم که میگه سمبولیکه، فرشته سمبولیکه، جهنم بهش سمبولیکه، آدم و حوا سمبولیکه، یعنی چی سمبولیکه؟ یعنی همش کشک، اصلا هیچ اتفاقی نیست. همینجوری داریم میگیم که شماها نشاطی بهتون دست بده و یک تأثیراتی رو شما به اینی که یعنی تکذیب. مطهر میگه اما سمبولیک به این معنا که بگی مواردی از آیات قرآن که شاید خلقت آدم و حوا هم گزارشی که خداوند از خلقت آدم و حوا میکنه، شاید اون به این معنا سمبولیک بتونه بدونی، به شرطی که تکذیب نکنه، شناختاری باشد. اما بگی بیان رمزآلودی است از یک واقعیت، نه انکار واقعیت، اینم میشه. اگه این باشه بازم فرزن، یه وقت فرزن ما نیستیم، 100 سال دیگه اثبات قطعی علمی شد حرف داروین، باز قابل جمع با آیات هست. بنابراین یک تکه شد 100% رد میکنه، میگه این با توحید به نظر من منافات داره. اما 5-6 تا ادعای دیگه که تو این نظریه اثبات قطعی نشده، اگر یه وقتی هم اثبات شد، به نظر من نه منافاتی با دیدگاه قرآنی نداره. اونی که منافات قطعی داره نه اثبات شده و نه اثبات خواهد شد. این به عنوان یک نمونه گفتم خدمت دوستان که ببینید چگونه با این مباحث مواجه شدن. خیلی ممنون و متشکرم، ان شاءالله موفق باشید.